بسم الله الرحمن الرحيم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا هو إليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام و درود به تک تک شما بینندگان محترم، همراهان بسیار معزز و گرانقدر، شما دوستانی که دغدغه دین و حوزه معارف اسلامی باعث میشه که در بین مجموع شبکه هایی که از طریق شبکه های ماهواره‌ای تقدیم حضورتون میشه، این شبکه رو، یعنی شبکه ولایت رو انتخاب بکنید و نگاهی دوباره به قرآن رو تا همراه بشید با این برنامه و از کلام معصومین که برخواست از کلام وحی هست استفاده بکنید، بهره بگیرید و انشاءالله که زندگی سعادتمندتری هم پیدا بکنید به برکت قرآن کریم و به برکت معصومین علیهم السلام اجمعین. و البته خدمتگزاران خودتون رو هم مورد عنایت و دعای خاص و ویژه انشاءالله قرار بدید. توفیقی است که همراه میشیم با شما عزیزان. مدت زمانی است که در خصوص حیات طیبه صحبت میکنیم. البته سوالاتی رو که شما مطرح میکنید و در همین ارتباط هست و گاهی مرتبط با موضوع ما، اونها رو برای شما مطرح میکنیم و استاد ملکی عزیز پاسخگوی این سوالات هستند. خب ما در این برنامه هم میزبان استاد ملکی هستیم و از محضرشون و کلام ارزشمند ایشون که کلامی قرآنی روایی است بهره میگیریم و اون رو تقدیم حضور شما عزیزان همراه میکنیم. استاد، حضور شما عرض ادب میکنم. خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب شل علی محمد و آل محمد. خب بنده محضر استالی به محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. یه لحظه الان فکر کردم که شاید بینندگان محترم مطرح بکنم بگن که پس چرا شما سلام و احوال پرسی نمی کنید؟ سلام سلامتی میاره. ما به محض که استاد وارد استودیو میشن تمام قد عرض ادب میکنیم و ابراز ادب و ارادت، لذا دیگه ممکن روی آنتن دیگه سلامی نکنیم و فقط جهتش عرض ادب باشه. از این جهت هست فعلاشون بسیار بزرگوار و متین هستن. خب استاد، چند تا سوال داریم. اول تمایلی دارید که این سوالات رو مطرح بکنیم یا اینکه موضوع برنامه‌مون که حیات طیبه هست و همونطور که عرض کردم موضوعات بسیار خوبی، ما تلاش میکنیم که موضوعات رو که مطرح میکنیم مبتلا به باشه و نیاز شما رو در حقیقت یک گونه نیازسنجی میکنیم که اون چی که مورد نیاز هست و در زندگی های امروز ما اگر به اونها بپردازیم کمک کننده هست در عرصه زندگی ما، تلاش میکنیم که وارد اون عرصه بشیم. شما هم میتونید پیشنهاد بکنید، بگید که مثلا به این موضوع پرداخته بشه، موضوع خوبی هست. حالا هر طور که حضرت علی صلاح میدید. اول میخواید سوالات رو مطرح بکنم. اول
میخواید اجازه فرمایید این مقداری این بحث خودمون
حیات طیبه رو
جلو ببریم. در بسیار. این بین هم بسیار. اگر عزیزان سوالی داشتن،
بله دوستان هم زحمت کشیدن زیرنویس کردن،
چند تا سوال هم که دارید سعی میکنیم که
انشاءالله پاسخ
بدید. بسیار کوتاه‌تر انجام
بسیار میخواید اشاره داشته باشیم به بحث حیات طیبه اون چیزی که مطرح شد.
بله انشاءالله دیگه چون بحث تکرار شد از قبل، من میخوام به یک بعد دیگری از بحث حیات طیبه اشاره بکنم. موضوع بحث ما آیه 97 سوره بارکه نحل بود.
بله.
من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. در اینجا دو تا عنصر وجود داره که این دو عنصر وقتی با هم ترکیب میشه حیات طیبه ازش بیرون میاد، مثل هیدروژن و اکسیژن که با هم ترکیب میشه میشه آب، و عنصرهای دیگه با هم ترکیب میشن میشن نمک، میشه نمیدونم سدیم. چه در اینجا هم خدای سبحان داره به صورت فرمولی قصه رو بیان میکنه که اگر شما اولا اهل عمل باشید و عملتون هم جهتش به سمت صلاح باشه، عمل صالح باشه، چون هر عملی که مفید نیست.
بله.
خیلی ها اعمالشون کسی که اون بمب اتم رو در هیر شما میاندازه اون عمل داره میکنه، اما عمل جنایتکارانه، اون کسی که سر بچهش رو جلو چشم پدر مادرش میبره و اون بچه رو توی تاب سرخ میکنه، این جنایت عمل هست، اما عمل جنایتکارانه است. حالا از اون شدت هم بیاین پایین تر، کسی که در بین اعضای خانوادش مثلا بددهنی میکنه، خب اینم عمله، ولی عمل زشته. قرآن فرمود که اهل عمل باشی، یک عملت عمل صالح باشه، عمل فاسد نباشه، منتها مؤمنانه باشه. یعنی شما این عمل صالح کمت را وصل کنی به دریا، این عملی که یک قطره است وصل کنی به دریا، این قطره وارد دریا شد میشه بعد دریا. وقتی این کار برای خدا شد، خدا که بی‌نهایته، این کار کم خوب شما تبدیل میشه به بی‌نهایت. وقت نتیجهش این میشه بعد که در دنیا به یک مقامی دسترسی پیدا میکنی، اونم مقام حیات طیبه. راجع به این هم بحث کردیم که مقام، این مقام است، یعنی یک رتبه از رتبه انسانیت که به صورت معمولی در همه انسان‌ها وجود داره بالاتر میره. یعنی شدت وجود در بحث انسان، چطور یک انسان با سواد داریم انسان بی سواد داریم، چطور یک انسان مؤمن داریم یک انسان بی ایمان داریم. این حیات طیبه وقتی میاد یک رتبه انسان رو تو بحث ایمان جلوتر میبره، جایگاه و مقام به او میده. بعد حرص شد که از حضرت امیر سلام الله علیه سوال کردن که این حیات طیبه چیز، حضرت فرمود که هی القناعه، یعنی به یک جایگاهی از نگاه جهانبینی برسی که بعد از تلاش مؤمنانت هرچه عائدت شد نسبت به او قانع و راضی باشی. اونجاست که شما یک زندگی مملو و از معنویت و مملو و از رضایت دارید. شما میدونید که آقای گلشیری تمام این تلاش ها و این است که طرف یک زندگی به دست بیاورد که رضایت مندانه باشد. خدا هم فهمد که اون فرمولش دست منه، فرمولش دست منه، این ور اون ور نزن. لازم ما روایت زیاد خوندیم در زمینه که اصلا میفهمد خیلی ها بی نیازی را در ثروت میبینند، به هیچ گاه نمیابند، در حالی که بی نیازی در قناعت است. یعنی خداوند فرماید که من میدونم گم شده تو چیه، اشتباهی میری، هوای نفس، شیطان، جهل تو رو به یک سمت انحرافی میبرد، هیچ وقتم روی رضایت و خوشبختی را نمیبینی. این بحث هفته های قبل ما بود که ما گم شدمون رسیدن به جایگاه رضایته، اون چه که داریم ازش راضی باشیم، و اگر راضی شدیم میخندیم، اگر راضی شدیم خوب حرف میزنیم، وقتی که راضی شدیم خوب برخورد میکنیم، وقتی راضی شدیم. حالا یک کسی ممکنه بگه آقا از چی آخه من این همه فقر، این همه فلاکت، مثلا فرض کنید بچه ندارم، یه بچه معلول دارم، چه دارم؟ قناعت میاد همه این نداشتنها را و اون داشتنهای ناقص را مزین میکنه، زیبا میکنه، که تو حتی به اون هم راضی میشی. خب اگر راضی نشی مثلا میخوای چیکار کنی؟ غیر از این است که قور بزنی، اعصاب خودتو خورد بکنی، اعصاب اطرافیانت هم خورد بکنی،
ایمانت هم از دست بدهی، بی ایمانانه از این دنیا بروی، خب کار دیگه نمیتونی بکنی. خب یه کار دیگه بکن، نگاهت عوض کن. یعنی این زندگی که شما داری وقتی مقایسه با دیگران میکنی میبینی که اونها خیلی چیزا دارن و شما نداری، بر طبق روایت عمل کن که مسائل دنیایی به مادونت نگاه کن نه به مافوقت. یعنی اونایی که همینی هم که شما دارین ندارن چه کار کنن، تا این که از این وضعیتی که داری راضی باشی، بخندی، با نشاط باشی، خوب فکر کنی، مثبت فکر کنی، انرژی بگیری، انرژی بدی. خب این که خیلی خوبه که، لذا من همیشه میگم اون حرف پروین انتظامی خیلی زیباست که این مرغ شکیبا که در درون این قفسه، چون شکیباست این قفس برای او گلستانه.
بله
برای گلستان. خب این دوتا عنصر با هم ترکیب میشه من که اون نیاز انسان که راضی زندگی کردنه، که قانع زندگی کردن است را محقق میکنه. تلاش مؤمنانه، اون هم جهت صلاح و کار محسن و کار نیکو. این تا اینجاش درست؟ از اینجا بعد میخوام یه چند تا نکته دیگه به این مسئله اضافه کنم.
قبل از این استاد، من یه سوالی که به نظرم رسید، ممکن برخی از بینندگان ما از این جلسه به جمع بینندگان ما اضافه شدن. حضرت عالی اشاره فرمودید به سخن حضرت امیر علیه السلام که بحث قناعت رو مطرح میکنه.
سوال کردن حیات طیبه چیه، فرمود یعنی قناعت، قانع زندگی کردن.
حالا این قناعت در رأس همه مواردی است که کمک میکنه به رسیدن به حیات طیبه، یه این هم یکی از اون موارد برجستشه.
خودش یکی از مصادیق حیات طیبه.
احسن، منظورم همین هست.
یعنی وقتی انسان به مقام و به اون روحیه قناعت میرسد به یک حیات طیبه و طاهر. خب حالا کسی که قانع شد دیگه رشوه نمیگیرد که مال حرام رو بیارد و این حیات،
بقیه موارد درون این مستتر هست،
اصلا جلو اونها رو میگیره.
بله.
ما حیات طیب داریم و حیات خبیث داریم.
بله.
طیب در مقابل نجس، طیب در مقابل خبیث، طیب در مقابل رجس و پلیدی. خالص رو نگاه کنید، خدای سبحان فرمود که من تو را طیب آفریدم، احسن مخلوقین هم هستی، و بهت گفتم اصلا کلن تو باید با طیبات ارتباط برقرار کنی، خوردنی هات باید طیب باشن، دوستی که انتخاب میکنی باید طیب باشه، سخنی که میگویی باید قول سدید و قول احسن و طیب و طاهر باشه. اصلا تو ای انسان همه چیزت باید طیب باشه، زندگی هم که میکنی باید زندگی طیبی باشه. اینجا حالا شیطان میاد بسر، همون آیه 6 سوره مبارکه فاطر که عرض کردم،
موضوع یکی از سوالات ما هم هست استاد، یک از دوستان یه سوالی رو دارم این عرصه مطرح
برمونه.
بله، حالا میخواید من سوال رو مطرح بکنم که از تو دیم نسبت بهش، حالا وقتی دارید پاسخ میدید هر دو رو مطرح بکنید. البته خیلی هم تشکر کردند و خوشحالن از این که این حالا موفق شدن از طریق آیه ششم سوره مبارکه فاطر، نوشتن که با این آیه، البته سلام و عرض ادب داشتن، با این آیه شش سوره مبارکه فاطر که خوندید باورتون نمیشه، یه گناهی که داشتم به طور کلی احساس میکنم رفع شده، الان احساس آزادی میکنم و خدا رحمت کنه پدر و مادر همه کارکنان شبکه ولایت رو، خوشحالم که دیگه اسیرش نیستم.
خیلی خوب، من جلسه قبل راجع به این آیه این اشاره رو کردم. ببینید، ما اگر شیطان بگذارد و اگر هوای نفس که ابزار دست شیطان، یعنی هوای نفس زمینه رو آماده میکنه تا اون اختشاشگر بیاید تو این زمینه، مملکت وجود ما رو به آتش بکشه. ببینید دیگه، این رابطه دشمن درون که هوای نفسه با دشمن بیرون که شیطانه، اینه، این زمینه ایجاد میکنه، انبار پنبه درست میکنه، اون میاد کبریت میزنه، این دوتا دست به دست هم میدن. بذار بعضی سوال میکنن که اگه شیطان نبود چی؟ شیطان نبود، هوای نفس که بود. ما مبارزمون راحت تر میشد. حالا الان دو تا دشمن داریم، وقتی یه دشمن میداشتیم، اما باید مبارزه میکردیم. در هر صورت جهاد اکبر به گردن همه ما ها هست، یعنی ما باید مبارزه کنیم، چون بهشت را به بها میدهند، به بهانه نمیدن. در روایت از امام صادق علیه السلام هست فرمود که الجنت و یحصل بالعمل لا بالعمل.
بله،
عمل با عین یعنی با تلاش، نه با عمل با الف یعنی آرزو و آمال. بشینی مثلا آرزو کنی که بهشت از آن تو شود و تا خدا خدایی میکند در ناز و نعمت زندگی کنی، یه باید تلاش کنی. خب تلاش همیشه موانعی جلوی انسان وجود داره که تلاش معنا پیدا میکنه، ولی همه چیز روبرا باشد که تلاش نمیخواد. تلاش یعنی مبارزه کردن با موانع برای به دست آوردن اون مقاصدی که برایش داری حرکت میکنی. من در برنامه قبل عرض کردم که شیطان رو خدای سبحان در قرآن در جاهای مختلف به عنوان دشمن معرفی میکنه. در جا هم میفرماد که ان الشیطان لکم عدو، هم فاطر آیه 6، فاتخذوه عدوا. خب چرا اون دشمنی میکنه شما دشمنی نمیکنی؟ یه وقت من این رو یه جای عرض میکردم، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اون انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر خیلی تکون دهنده است. یعنی اون انما ادات حصره، یعنی او فقط و فقط کارش اینه که افراد رو جمع کنه، حزب درست کنه، بعد این حزب رو همه رو با هم بندازه تو آتش جهنم. کارش فقط همینه، هیچ کار دیگه نداره غیر از این. میگه خب اون چرا وقتی شما رو میخواند با اینکه این عدو مبین شماست، دشمن آشکار شماست، چرا هرچون میخواند شما گوش میدهی، دعوت میکنه چرا میایی؟ خود در مقابلش بیست. او اگر میگوید بیار، شما مثلا چند تا شعار مرگ بر شیطان بگو و نرو. اینکه این عزیزها رو لطف کردن تماس گرفتن، اگر ما این آیه رو فقط، همین آیه 6 سوره فاطر رو که خدای سبحان کلام خدا حقه، وعده های خدا حقه، این وعد الله حق، ما بیاییم فقط به همین یک آیه عمل کنیم، به 6300 خورده آیه نمیخواد عمل کنیم، یک آیه هر روز کمربنده خودم محکم ببندیم که من امروز میخواهم با دشمنی که خدا او را به عنوان دشمن معرفی کرده است دشمنی کنم، تسلیمش نشم. شیطان است که نمیگذارد اون حیات طیبه در اختیار ما قرار بگیره. ما باید به حیات طیبه برسیم و الا دنیامون خسارت دنیا و آخره خواهیم شد، یعنی خسارت بسیار بزرگی در دنیا نصیب ما میشه. یعنی ما لذت از زندگی نمیبریم، لذت از عبادت نمیبریم، لذائذ معنوی که تو این دنیا وجود داره و خیلی از مردان بزرگ و اولیای الهی او را هز کردند و چشیدن ما نمی چشیم، بلکه هرس و حسادت و بخل و منیت و تکبر و سوء ظن و بدبینی و یعنی یک آتش جهنمی تو همین دنیا در درون خودمون ایجاد میکنیم که داریم همین الان ان جهنم لا محیطتون علاقه. این جهنم هم تو همین دنیا بر انسان احاطه میکنه. بعد وقتی ما وارد اون ور خاک میشیم، منتقل به زمین سرزمین بعدیمون میشیم، مکان بعدیمون میشیم، تازه اونجا در برزخ این جهنمی که اینجا درست کرده بودیم، همون حسادت، همون بخل، همون تکبر، همون منیت، بدبینی، بدخواهی، بدزبانی، جهنمه. اینا طیب نیست، اینا خبیثه، اینا آتشه، اینا بوی گند میده. این که حضرت فرمود مگر ماه مبارک رمضان نیست چرا افطار کردید؟ گفتن نه آقا، ما خدمت پیامبر از مشهر رسیدن. گفتن نه خیر، ما روزه ایم. فرمود نه، دهان شما بوی بد گوشت برادر مؤمنتان را میده. یعنی تو وقتی داری غیبت میکنی، ملکوتش اگر چشم بصیرت داشته باشی، اگر شامه قوی داشته باشی، فهمی که داری میجوی گوشت برادر مؤمنت را. خب این در برزخ تجلی پیدا میکنه، در قیامت تبدیل به آتش میشه. نکته عرض من اینه که ما باید حتما باید به حیات طیبه برسیم. حیات طیبه نسخش در قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارتی که اونا مفسران قرآنن، اونا مترجمان قرآنن، اونا مبینان قرآنن. حالا من چند تا آیه میخوام اشاره بکنم که بعد شما سوالاتی مطرح کنید. عجیبه، من وقتی این آیات رو انتخاب میکردم خودم احساس شرمندگی میکردم در محضر خدای سبحان که ما چقدر بنده های بی توجهی هستیم. خودم رو عرض میکنم. ببینید در آیه 168 بقره یا ایها الناس، اولا خطابش مردمه، مسلمان ها نیست که همه انسان ها. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض، هر چی روی زمین هست بخورید، منتها کداماشو؟ اونایی که حلاله و اونایی که طیبه. این حلالن طیبا یعنی هر چه حلاله طیبه، هر چه حلاله
طیبه.
خب پس اون ورش هر چه حرامه خبیثه، نجسه، رجسه، از عمل شیطانه. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. حالا چیز عجیب اینه آقای گلشیری، در کنار خوردن روزی حلال طیبی که خداوند برای ما روی زمین قرار داده است را در مقابلش گفتی که فرموده که از گامهای شیطان تبعیت
نکنید.
چرا؟ چون بابا جون شیطان دشمن آشکار شماست. انه لکم عدوون
مبین.
حالا سؤال، چه رابطه وجود داره خوردن مال حلال طیب با
پیروی نکردن
با پیروی نکردن از گامهای شیطانی که دشمن آشکار ما؟ من واقعش خیلی قصه میخورم، هم برای خودم هم برای کسانی که با قرآن مانوس نیستن. همین آیه را آدم وقتی در موردش یه 5 دقیقه فکر میکنه احساس میکنه یه دنیا بهش دادن که عجب چه اسراری رو قرآن داره فاش میکنه. یعنی اگر تو باشی و انسان خودش باشد و خودش، دنبال همون حلال طیب میگردد و میرود و به حلال طیبی که نتیجهش میشود حیات طیب. چون در حیات طیب نتیجه چی بود؟ دو تا چیز بود دیگه، یکی عمل صالح، اونم مؤمنانه. اگر عمل صالح مؤمنه داشت، حالا یک کسی دنبال به دست آوردن حلال طیب بود میشه عمل صالح. اگر با دشمن شیطان که دشمن خدا و دشمن بشریت مبارزه کرد میشه مؤمنانه. یعنی در کسب و به دست آوردن رزق و روزی حلال تلاش کرد و تلاشش هم مؤمنانه بود، اون حلال طیب را می آورد توی زندگیش. با خوردن این روزی حلال طیب ذائقش می رود به سمت قناعت و رضایت و خوشحالی و نشاط و سلامت. رضا گفتن که این سلول ها اینا همه ذکر خدا می گن. این من شیئن الا یسبح به حمده.
ببخشید نمیدونم حالا کلامتون تمام شد یا خیلی،
این جمله بذارید بگم.
خواهش میکنم.
این به این سلول ها اگر غذای حلال طیب برسد این سلول ها کار خودشون درست انجام میدن. این فست فود ها، خب ممکن بگم پولش حلاله، بله پولش حلاله، یا این میوه هایی که علیه حال با یک چیزهایی مثلا این موزی که فرض کنیم این چیز زرده، این طبیعی زرد نشده باشه بلکه این رو با یک مواد
مصنوعی به این مرحله رسونده،
خب این طیب نیست، این خبیثه. و اون کسانی که در طبیعت دست میبرن و اون مواد طبیعی حلال طیب را، اون طیب بودنش رو خبیث میکنن، اینا باید فردا قیامت جواب بدن. چون سلول ها نیاز به غذای حلالی که طیبه، سم توش نیست. میگن آقا سم که ما گفتیم سم گفته باشی، در صورتی سمه. دزدی که نیست، اشکال نداره، ولی سم که هست، حلال طیب بوده باشه،
از روند طبیعی که داره خارج میشه به این عرصه برسه. استاد سوالی مطرح شده بود که من به نظرم میرسه که جاش جای مناسبیه برای طرحش. خب شما الان اشاره فرمودید به یکی از آیات قرآن کریم که واقعا هم جای تأمل داره، یعنی شاید من هم واقعا بهش اصلا فکر نکرده بودم که کنار یک حلال طیب پیروی نکردن از شیطانی است که دشمن شماست. یعنی این خیلی مهم هست. حالا یکی از بینندگان عزیز ما سوالی رو مطرح کرده که من به نظرم رسید که الان اینجا طرحش بکنم، و اون این که ایشون پرسیدن که خب ائمه معصومین ما، پیامبر ما علیهم السلام اجمعین، اینها ناطقان و حافظان قرآن کریم بودن، چرا در زمان خودشون تفسیر قرآن کریم رو انجام ندادن و به اون کنه قرآن، چون تفسیر و تأویل فرای خواندن قرآن هست و رسیدن به اون اصل محتوای قرآن هست، چرا این اتفاق نیفتاد که این مسیر رسیدن انسان‌ها به هر حال سعادت، آرامش، آسایش قرآنی فراهم بشه؟
خب این در اصل ارتباطش با بحث ما اینه که ما اگر بخواهیم به زندگی حیات طیبه نائل بشویم، این نیاز به تربیت دارد.
بله.
نیاز به توصیه دارد، نیاز به دستورالعمل دارد،
همونطور که مولا علیه السلام توصیه میکنن که قناعت در رأسش قرار بگیرد.
درست. سوال این است که آیا پیامبر عظیم‌الشأن همه آیات قرآن را تفسیر کرد یا تفسیر نکرد؟ در این موضوع عرض خدمت شما که ذهبی در التفسیر المفسرون، ذهبی از دانشمندان اهل سنت،
بله،
اونجا یک بحثی داره تحت همین عنوان که آیا پیامبر عظیم‌الشأن همه آیات قرآن را تفسیر کرد یا تفسیر نکرد. از ابن تیمیه نقل میکنه، میگه ابن تیمیه قائله که پیامبر همه آیات قرآن را تفسیر کرد. از سیوطی و خویی و اینها نقل میکنند که نه، پیامبر همه آیات قرآن را تفسیر نکرد، بخشی از آیات قرآن را تفسیر کرد، و اونجا تأکید میکنه که بخش قابل توجهی از آیات قرآن را تفسیر کرد. بعد استدلال میکنن به صحاح سته که در اونجا یه بحث تحت عنوان تفسیر قرآن توسط پیامبر عظیم‌الشأن، یعنی آیاتی که پیامبر تفسیر کرده در صحیح بخاری و اینها وجود داره، استناد کردن به اونجا. ما معتقدیم که پیامبر عظیم‌الشأن 3 سال دعوت مخفیانش اصلا دعوت مخفیانه بود، امکانی که قرآن تفسیر بکنه وجود
نداشت.
نداشت. 10 سال بعد از دعوت مخفیانه، 13 سال حضرت در مکه تشریف داشتن، اون 10 سال بعد که فاستع به ما تؤمر، پیامبر حالا دیگه بزن به خط، حالا دیگه اعلام بکن نبوت خودت را، و حضرت بالای کوه صفا قرار گرفت و اون کلمه قول لا اله الا الله تفلحو اعلان کرد پیامبری خودش را، از همون لحظه که اعلام کرد
جنگ ها و غزوات شروع شد.
وقتی که نخه مخالفت ها، چون جنگ ها تو مدینه بود، توی مکه نبود، از همون وقت با سنگ زدن ها و با خاکستر به روی پیامبر ریختن ها، و حتی اون وقتی که پیامبر داشت برای چند نفری سخن میگفت، اینا سوت میزدن، کف میزدن، نمیگذاشتن پیامبر صدایش و آیاتش به گوش دیگران برسه. خب دیگه فرصت پیدا نکرد. به قول خود ما مثلا حضرت یه اطلاعیه بزنن که آقا درس تفسیر قرآن صبح ها از ساعت 8 تا 10، بعد از ظهر از ساعت چند تا چند آغاز میشه. بعد نه، همش حضرت در حال فرار و گریز بود و با خواندن آیات، اونهایی که در مکه بودن و اهل فصاحت و بلاغت بودن، که سحره فصاحت و بلاغت بودن، که عرب قائله که هیچ زمانی فصاحت و بلاغت عرب به اوجی که در زمان نزول قرآن بود نرسید. یعنی دیگه اون نهایت اوجی شده. لذا الان هر کلام ادیبانه رو بخوام به اصطلاح معیار بندی کنم ببینن که این درجهش چند از فصاحت و بلاغت، این رو میسنجم با اون اشعار،
عیار سنجشش مال اونجاست.
اونها وقتی که دیدن این قرآن آمد، همه دیگه
خلاصه جمع کردن بساط خودشون رو دیگه رفتن، دیدن که دیگه وقتی که این قرآن با این همه عظمت هست ما دیگه حرفی برای زدن نداره. همین ولید ابن مغیره که در دارالندوه جمع شدن ابو سفیان و همه، ایشون خیلی ادیب بود و جزء کله گنده های فصاحت بلاغت بود، بهش گفتن که خب این کلامی که محمد میخواند این رو شما بروی بررسی کن ببینید چیه. وقتی ایشون رفت و شنید که پیامبر داره در کنار کعبه قرآن میخونه، برگشت تو خونه، دیگه نیامد دارالندوه، رفت تو خونه. ابو سفیان و اون دار دستش، ابو جهل و اینها فهمیدن که نه، مثل این که کلام پیامبر ولید ابن مغیره رو هم به خودش جذب کرده، رفتن سراغش، گفتن خب میگه برای نبود بیا اینجا بشینی با هم تو این جلسه دارالندوه یک تدبیری بکنیم نسبت به این اتفاقی که افتاده و این کلام پیامبر. چون گفت آخ اونی که من شنیدم هم شعر بود هم نثر بود، نه شعر بود نه نثر بود، در حالی که ما یا شعر میگیم یا نثر میگیم، نمیتونیم چیزی بگیم که هم شعر باشه هم نثر باشه. گفت چطور؟ گفت هم آوا و آهنگ شعر رو داشت، هم در بند قافیه نبود، آزادی نثر رو داشت. این کلام کلام بشر نیست. تهدیدش کرد که اون در سوره مدثر اونجا داستانش رو بیان میکنه که در صورت دی فکری بکن که تو به عنوان مثلا ساحر این کار و متخصص این کار باید یه حرفی بزنی که برای مردم بیان کنی که مردم آرام بشن و به سمت پیامبر نرن. خب در صورت پیامبر بیشتر اون فصاحت و بلاغت قرآن رو با خواندنهاش بیان میکرد که عرب فصیح بلیغ اون روز جذب اون آوا و آهنگ و محتوای قابل فهم ظاهری اون به اصطلاح بشوند و بفهمند که این کلام کلام بشر نیست و این پیامبر از طرف خدا آمده است و این مهر تأیید الهی است برای پیامبر، چون معجزه برای همینه دیگه. خب این 13 سال تمام شد و حضرت از اونجا به مدینه هجرت کرد، درست شد؟
بله.
یه سوالی مطرح کردید که حال این یه خورده
زمانبر هست،
زمانبر این جمله هم عرض کنم توی مدینه رو. در مدینه هم حضرت تا وارد شد سازماندهی کرد، اول مرکز سازمان و حکومت خودش که مسجد بود تشکیل داد، یعنی اولین کاری که حضرت وارد چه مسجد قبا که وارد شد مسجد ساخت، وارد مدینه هم که شد مسجد ساخت، یعنی در قبیله قبا که نزدیک 6 کیلومتری مدینه بود تا اونجا وارد شد و مردم به استقبالش آمدن به خاطری که از تعمیر به فاطمیات برسن، فرمود که خب در این فرصت ما مسجد میسازیم. مسجد محل حرب است، محل عبادت، عبادت است هم محل حرب و جنگ با شیطان است و هم محل عبادت و قرب به سوی خداست، هم محل سازماندهی برای جهاد است. رضا وقتی وارد مدینه شد بعد از چند روز که منتظر ماند در قبا، اونجا هم اولین کاری که انجام داد مسجد ساخت و مسجد شد محل حکومت و فرماندهی و سازماندهی حضرت در مدینه. و اون سال اول تلاش کرد که بین مهاجر و انصار که مهاجر هی اضافه می شدن به تعداد مهاجرین که از مکه می آمدن و انصار هم هرچی داشتن دو نداشتن در خدمت گذاشتن که اینها برای حال تنها نمونن. از سال دوم مسئله جنگ ها آغاز شد، جنگ بدر، بعد جنگ احد، بعد جنگ. حالا وقتی میگیم جنگ، اون مقدماتش و مؤخراتش و زخمی هاش و خانواده هاشون و کشته ها دیگه فرصتی برای اینکه پیامبر عظیم شدن در 10 سال بعد، یعنی 10 سالی که در مدینه بودند، برای بیان اون همه حقایقی که در قرآن وجود داره که ظاهر قرآن باشد و باطنش و باطنش هم هفت بطن، فرصت بیانش رو دیگه نداشت. اینجا این سوال پیش میاد، خب اون وقت اگر پیامبر همه اون حقایق قرآنی را که در سینه داشت نتوانسته باشد بیان کند و همه اون حقایق را با خودش به دنیای دیگر ببرد، نقض غرض لازم میاد؟ چون همه معارفی که در سینه پیامبر بود اینا مال بشر بود، اینو پیامبر باید این رو به بشریت ابلاغ میکرد که بشر با این تبیین قرآن و تفسیر قرآن و حقایق قرآن و معارف قرآن پله پله بالا بروند و ارتقا پیدا کنه. خب این که به گوش مردم نرسید. اینجاست که ما معتقدیم برای اینکه نفس غرض لازم نیاید، لطف خدا اقتضا میکند که این حقایق باید در سینه دیگری. لذا هستم میفهمود که هزار باب از پیامبر آموختن که هر بابش هزار باب داشت. لذا هست که حضرت در نهج البلاغه به کمیل میفرماید کمیل فاشار به یدهی الى صدره ها هنا لعلما جما. کمیل سینه من پر از علمه. سوال یا علی خب این علم رو به کمیل بگو. خب کمیل اون اندازه‌ای که ظرفیت داشت بهش گفتم، از اینجا به بعدش اون نمیفهمه، باید کسان دیگری باشن که اون رو بفهمن. از حضرت فرمود که پیدا نکردم، بعد فرمود که بلا اصحاب تو چرا پیدا کردم، ولی اونها آدم های حقبازی بودن که اگر اینها رو یاد میگرفتند یستعملون آلت الدین دنیا، از این ابزار دین و کلمات و نمیدونم معارف استفاده میکردن برای مثلا مدرک بگیرند و برن یه جای عضو هیئت علمی بشن و بعد نمیدونم دنبال جزمش و جذبش و اینکه خودشون رو از این معارف از توسط این معارف بالا ببرن نیستن، اونا از این به عنوان ابزار استفاده میکنن، لذا با اونها نگفتن. بعد در آخر همون بحث کمیل در کلمات قصار این حالا شمارش تو ذهنم نیست میفرماید که البته کمیل همیشه در روی زمین حجت الهی هست و این حقایق را حجت‌های الهی که بس از دیگری به هم دیگه منتقل می‌کنن که الان اون همه حقایق و معارف در سینه مبارک امام زمان علیه السلام وجود داره. پس علت این که نگفت حضرت چون فضا را مردم برای حضرت ایجاد نکردن، یک. دو، اگر هم ایجاد می‌کردن همه مردم اون زمان استعداد فهمون همه حقایق و معارف را نداشتن. پس برابر خدای سبحان بخاطر که همه حقایق قرآن را به بشریت بیان کند باید از سینه پیامبر به سینه علی ابن ابی طالب، از او به سینه امام مجتبی، و اینها را اگر انسان ها میگذاشتن و تبعیت میکردن و پیروی میکردن آرام آرام همه این حقایق را بیان میکردن. خب اینجا این با سوال پیش میاد که خب یعنی همه حقایق را الان در سینه امام زمان علیه السلام هیچ به ما نرسیده. تمام این روایات صحیح که در کتب روایی ما وجود داره، امام باقر و امام صادق علیه السلام تا فرصت پیدا کردن با بخش قابل توجهی و اون بخشی که مورد نیاز 100% ماست، یعنی اون حد نصاب رو به دست ما رسانده است و بیش از اون را که بحثای کمالی است اونها رو از حجت به دست ما خواهد رساند. و این هم که حضرت علیه این حقایق به اون اوجش در اختیار ما قرار نگرفت، خوده ماها مقصر، یعنی بشر مقصر بود. فرمود وجود امام لطف و غیبت امام از ماست، وجوده لطف و غیبته منا. ما باعث شدیم که علی رو تنها بگذاریم، ما باعث شدیم که امام مجتبی علیه السلام تنها بگذاریم، یعنی انسانها. و وقتی که به قول یکی از این اساتید میفرمودن که وقتی که چراغ اول رو زدیم شکستیم، دوم رو زدیم شکستیم، 12 چراغ بودون، آخری رو حضرت فرمود، حضرت حق فرمود اینه دیگه من باید پنهان کنم که تیر نامردان روزگار به اون چراغ نخوره تا به وقتش که انسان ها استعدادشون و آمادگیشون پیدا شد اون خواهد آمد و روشنگری انشالله. خواهد
انشالله. خیلی متشکریم. این سوال آقا محمد علی صالح زاده از ورکوی یزد بود که من مطرح کردم و استاد هم پاسخ دادن، انشالله که تک تک شما بینندگان محترم قرار گرفته باشه. ممنون استاد. یه فرصتی بگیریم از دوستانم در اتاق فرمان، دوستان لطف کنن عزیزان ما در اتاق فرمان یه فرصتی به ما بدن، برمیگردیم و بخش پایانی رو تقدیم حضورتون میکنیم.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحيد أحيا صلاتي إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى. طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذاب معنى كما تاب هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
خب خداوند متعال رو شاکریم به خاطر اینکه توفیق میده که تلاشمون رو و همتمون رو و عزممون رو ببریم به سمت و سویی که کلام خداوند متعال هست و معصومین ما علیهم السلام اجمعین تلاش کردن این کلام رو برای ما عینی تر بکنن و قابل استفاده تر بکنن و ما بتونیم تو زندگی هامون زندگی خوبی داشته باشیم. همه ی هدف انسانی این هست که قرب الهی رو به دست بیاره و راه و رسمش رو دارن امامان معصوم ما و پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه در رأس اونها برای ما به ارمغان آورده. خب استاد ما یه چیزی در حدود شد حالا 10-12 دقیقه فرصت داشته باشیم که تا پایان برنامه یکی دو تا از عزیزان سوال دارن. میخواید بحثتون رو کامل بکنید؟ چیزی باقی مونده که بخواید مطرح بکنید؟
چند تا آیه دیگه می‌خواستم.
بله بفرمایید اونها رو. بعد یه فرصتی هم بذاریم که انشالله این دوست سوال
سریع رو جمع میکنه انشالله. ببینید پس بنابراین ما یکی از نیازمندی های قطعی ضروری حتمی ما رسیدن به حیات طیبه است در این دنیا. اگر به حیات طیبه این دنیا رسیدیم به حیات طیبه اخروی هم دسترسی پیدا خواهیم کرد. چون راه رسیدن به بهشت از دنیا میگذره، اینجا باید یک کاری انجام بدی. از دنیا مزرعه تول آخره، دنیا مزرعه
اندوخته های اینجاست که شرایط رو اونجا فراهم میکنه.
خب اینم خیلی کار سختی نیست، عمل میخواد، عمل خالصانه و مؤمنانه. عمل وقتی شد مؤمنانه دشمن پیدا میکنی و اونم شیطان. عمل صالح این است که شما هر چی میخوای استفاده بکنی، بگویی، بخوری، کسب کنی، باید حلال طیب باشه. از گامهای شیطان پیروی نکنیم تا به اون حلال طیب برسیم، که اگر به حلال طیب رسیدیم به حیات طیب هم
خواهیم رسید.
در قرآن عجیبه که در آیه 168 سوره مارک بقره که فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، گفت شرطش اینه که ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گامهای شیطان تبعیت نکنی تا به اون حلال طیب برسی، تا اینکه به حیات طیب برسی. درست؟ در سوره مارک عرصبت که مائده آیه 88 داره و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، اصلا خداوند برای شماها غذا و خوراک حلال طیب آماده کرده، از اونا بخورید. و تق الله، اینجا مسئله تقوا مطرح میشه. و تق الله الذی انتم بهی مؤمنون، ببینید باز شد عمل صالح مؤمنانه. یعنی اگر شما دنبال کسب حلال هستی، یعنی عمل صالح داری انجام میدهی، و اگر دنبال حلال
طیب هستی معمولی که معلومی که مؤمن هستی که دنبال حلال میگردی. پس ای کسی که با ایمان هستی از خدا بترس، دنبال کسب حلال طیب باش، از خدا بترس، از اینکه از شیطان و گامهای شیطان پیروی کنی، گاهی یه زیر میزی بگیری، بترس، نکن این کارو، بذار به اون حیات طیبه برسی، بیچاره میشی. این پول حرام
زود گذره، ماندگار نیست.
این که حرام که میاری زن بچه‌ت رو گرفتار میکنی، در خونه ای که توش حرام راه پیدا بکنه، چه موسیقی حرام، چه غذای حرام، چه کلام حرام، چه لقمه حرام بیاید، اونجا دیگه رحمت خدا نیست. هر جا که رحمت خدا نیست در اونجا صفا نیست، هر جا که صفا نیست در اونجا نور خدا نیست، به عکسش، هر جا که صفا هست در اون نور خدا هست. آیه 69 انفال، اینم یکی آیه دیگه هم هست بخونم بعد وارد اون سوال ها بشم. فرمود فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. این کلمه غنمتم هم باز اشاره به اینه که در آیه 40 سوره انفال که بحث خمس رو مطرح میکنه، که مما غنمتم، اون غنمتم که اونجا هست، خیلی گفتن که یعنی از غنایم جنگی فقط خمس داره، اینجا که بحث غنیمت نیست، یعنی درآمد، غنیمت یعنی درآمد، یعنی سودی که در تلاش و به اصطلاح کاسبی که انجام میدی سودی به دست میاریش میگن غنیمت، یعنی سود به دست آمده، سود حاصله. فکلوا بخورید، مما غنمتم، از اون چی که به دست میآورید از سودها، منتها اونایی که حلال است و طیب است. بازم بحث درآمد حلال طیب، رزق روزی حلال طیب، اون چی که روی زمین میروید که حلال طیب، قصبی نباشی. اینجا فهمید تتقوا الله ان الله غفور رحیم. اگر یه وقتی هم خطا کردی توبه کن، خدا میبخشه. یعنی من میدونم من خدا که تو در کسب مال حلال ممکنه یه جاهای پات بلغزه، لغزید، توبه کن و جبران کن، خدا تو رو میبخشه. آخرین آیه در این بخش 114 نحل، فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا وشکرو نعمت الله. وقتی که حلال طیب، روزی حلال، مال حلال، لقمه حلال، کسب حلال به دست می آوری، شکرشو به جا بیار، جای شکر داره. خب آیه گلشیری، تشکر کیه؟ وقتی که انسان در حال رضایت، در حال خوشحالیه، میگه شکرت الله، شکرت الله. حلال طیب باید درش تشکر باشد، تشکر مکرر نتیجه میدهد حیات طیب و حیاتی که شما ازش راضی هستی، به ما قسمت لی راضیا. اینا فرمول هایی است که قرآن داره برای ما بیان میکنه که اگه بر طبق این فرمول ها عمل کنیم به حیات طیبه‌ای که باید برسیم، آقا باید برسیم، چون کلا سرمون میره که نرسیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. از زرند کرمان آیه اسلامی، آیه خانم اسلامی ارتباط برقرار. من اولا تشکر بکنم از دوستان عزیز که حالا با ارسال حالا نوشته های خودشون به هر شکل برای ما هم طرح سوال میکنن، هم اظهار لطف میکنن، اظهار محبت میکنن نسبت به برنامه، از جمله حالا آقای خانم اسلامی از زرند کرمان که نوشتن که عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد و من خیلی متشکرم. علیکم السلام استاد عزیز، ممنونم از برنامه شما، ما استفاده میکنیم. خب الحمدلله رب العالمین، فلسفه و تولید این برنامه و ارسالش روی آنتن و به هر حال موضوعاتی که داره انتخاب میشه و بر اساس اون داره تقدیم و حضور شما میشه، فلسفش اینه که رضایت خاطر شما فراهم بشه و به اون حیات طیبه برسید و به اون قرب الهی برسید و مسیر انشاءالله هموارتر برای شما اتفاق بیفته. و اما 913-14-37 سوالی رو مطرح کردن استاد، که شاید این سوال خیلی از عزیزان بیننده ما هم باشه و این سوال در ذهنشون شکل گرفته و الان فرصت خوبیه که دوست عزیز ما 0913-14-37 داره این سوال رو مطرح میکنه و استاد ملکی عزیز هم پاسخ بدن. و اون سوال اینه، گفتن که سوال بنده اینه که با وجود اینکه در قرآن در جاهای مختلفی عباراتی چون اکثر هم لا یعقلون اکثر هم لا یعلمون وجود داره، در زمان حکومت امام زمان علیه السلام که قرآن عوض نمیشه، تفسیر و تعویل این دست از آیات چگونه میشه؟ خب سوال فهم کنم خیلی پر محتوایی است.
در صورت ما چند تا سوال دیگه داریم، اینو من
اینو حالا جواب بدیم، سوال دیگه ای رو حالا میتونیم بذاریم برای بعد چون مهم هست
زمان جواب. ببینید اون آیات ناظر بر اون شرایطه.
خود ما 6 دقیقه شاید
6 دقیقه شرایطی که مشرکان حضور دارن، کافران حضور دارن، پیامبر داره برای اونها سخنرانی میکند، موعظه میکند، قل اعذکم به واحده انتقوم لله مثنا و فرادا، اما اونها سود میکشن، اونها داد میکشن، اونها گوش نمیدن. در این چنین فضایی، این فضا هر وقت هر جا باشه، یعنی هر جا که کلام خدا و کلام پیامبر خوانده شود و مردم اون زمان به کلام خدا و پیامبر وقعی ننهند و اکثر هم لا یعلم، درستم هست، اگر می دانستن که گوش جان می سپردن و اکثر هم لا یشعرون، اگر شعور داشتن که
شاکر بودن وجود.
خب حالا سوال میکنن که در زمان حضرت چی؟ ندیگه اون وقت مردم دیگه بت‌پرست نیستن، مردم دیگه کافر نیستن، مردم دیگه مشرک نیستن. پس این آیات مناسب با زمانهای خاص خودشه. این آیات ناظر به زمان مشرکان است، زمان کافران است، کسانی که آیات قرآن رو بر نمیتابند. اما وقتی که شدن منج الهم ائمه منج الهم الوارثین، اونها رو ما و نریدن نمون علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه، وقتی که اینها رو ما امام قرار دادیم، مستضعفین امام شدن، وارثان زمین شدن، و اون النجاء الک فی الارض خلیفه، همه در مسیر خلیفۃ الله حرکت کردن، دیگه اونجا با اکثرهم لا یعلمون و لا یعقلون معنا پیدا نمی کنند. پس آیات در زمان خاص خودشون معنا پیدا می کنند. مثلا وقتی مسئله حجاب رو مطرح می کنه، مربوط به اون زمانی است که مردم حجاب رو رعایت نمی کنند. وقتی که همه حجاب رو رعایت بکنند، خب به این آیه گوش جان سپردند و بر طبق این آیه عمل کردند. پس این آیه نسبت به کسانی که بی حجابن دیگر رو معنی نداره. یعنی چی؟ یعنی که کسی بی حجاب نیست که بگیم که این آیه میگه که همه به آیه قرآن عمل کردن. پس نگیم که اونجا که میفهمد که پس حجاب را رعایت بکنید، حتما باید بی حجابانی باشد که این آیه معنا پیدا کند. نه، اگر همه با آیات قرآن عمل بکنن، این طرف آیه معنا پیدا میکنه، تفسیر پیدا میکنه. پس و اکثر هم لا یعقلون مال وقتی است که بت پرستا همچنان هستن و به آیات قرآن و کلام پیامبر واقعی نمی نهند. اون زمان و اکثر هم لا یعلمون، اما وقتی که همه عارف شدن، همه در مسیر اسلام قرار گرفتن، دیگه این آیه در اونجا تفسیر نمی شود.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. خب ما استاد اگه بخوایم سوال دیگه مطرح بکنیم، دیگه زمانی رو نخواهیم داشت برای اینکه به این موضوع بپردازیم. حسن ختامی داشته باشیم، حالا جنبندی میخواید از تالی داشته باشید که انشالله فکر میکنم یه چیزی در حدود 2 دقیقه فرصت داریم.
ببینید من باز برمیگردم رو این مسئله که در غفلت فرو نرده. یک فکر کنم آیه 54 سوره بارکه زاریاته و آیه 55. در زیل آیه 54 میفرماید که فتول عنهم فما انت بملوم، پیامبر ولشون کن اینا رو، خب هرچی شما داد میزنید هم و اکثر هم لا یعلمون و اکثر هم لا یعقلون، ولشون کن، تو کوتاهی نکردی که مورد ملامت قرار بگیری، اونا هستن که گوش جان نمیسپارن. در زیل این آیه هم از ابن عباس رو باید داریم، هم از سمیر سلام الله علیه روایت هست که وقتی این آیه آمد ما مطمئن شدیم که عذاب خدا بر اون قوم نازل میشه، یعنی خداوند دیگه غضب و قهرش اینجا ظهور بروز پیدا کرده که بیان بر ولیشون کن، هرچی تو میگی گوش نمیدن. فما آیه بعدی که آمد فهمیدیم دیگه عذاب الهی از طرف خدا نازل نمیشه و
آیه گلشیری یاد میشه اینو من بعدا توضیح بدم. آیه بعدی چیه؟ و ذکر فین الذکرا تنفع المؤمنین. سوال من اینه، حالا اگر بینندگان عزیز این رو روش فکر بکنن، چه رابطه وجود داره بین این آیه 55 و اون آیه 54؟ حالا شما اگه ممکنه یه خود این برون بر بگم که وقتی که و ذکر فین الذکرا
54 و 55 سوره مبارکه
زاریات،
زاریات
وقتی که این آیه آمد حضرت فرمود دیگه مطمئن شدیم که عذاب نازل نمیشه.
بله
این بحث مفصلیه.
بله خیلی متشکرم، فرصتمون تمامه.
در محضر قرآن باشیم تا عذاب بر ما نازل
نشه انشاءالله.
همه عذاب هام سائقه نیست، قهر و نمیدونم غضب و دشمنی و اینا همش عذاب الهی است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. ممنون، سپاسگزار نگاه‌های بسیار گرانقدر شما عزیزان همراه، بینندگان محترم به این برنامه و شبکه جهانی ولایت هستیم و بهترین ها رو در زندگیتون از خداوند متعال براتون آرزو مندیم. به اتفاق استاد ملکی عزیز و همه همکاران خوبم که تلاش کردن این برنامه روی آنتن بره، از محضر شریفتون خداحافظی میکنم. التماس دعا. اللهم صل على محمد.